بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه 55، چهارشنبه 20 بهمن 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در مقدمه المیزان در مقام ششم که نقد رویکرد تفسیری فیلسوفان بود، بیان علامه رو عرض کردیم و دیدگاه کلی علامه رو در نسبت فلسفه و عقل با دین و با متن تفسیر، با متن آیات و کار تفسیری عرض کردیم. بعد از اون دیدگاه مختار رو داشتیم توضیح می دادیم و عرض کردیم چقدر فلسفه اهمیت داره در کار، تا اخیراً رسیدیم به بحثی که عرض شد اساساً این زحمت هزار ساله با تلاش هایی که در نهایت تبدیل شد به کار صدرا و پیروان صدرا خیلی قابل اعتناست، به معنایی که بتونه ما چشم و گوش باز کنه، باز ظهورگیری پابرجا به همون روال خاص خودش باید در کار حاضر بشه. توضیح دادیم دیگه، باز بر نمیگردیم. اجالتاً باید فلسفه خواند برای معارف، برای فهم معارف آیاتی و روایاتی ما باید فلسفه بخوانیم و کنارش باید کار عقلی بکنیم. حالا دیگه همین مقدار، چون جلسه قبل توضیح دادم، باز دیگه نیستیم دیگه. یه بحث دیگری اینجا هم هست که این را هم عرض بکنم، خیلی خلاصه بود، بحث آسیب‌ها را بگم دیگه. یکی دو تا بحث دیگه مونده، ظاهرا اون دو تا بحث دیگه باید بذاریم کنار دیگه، همینجا این مقدار کافیه دیگه، باز بیشتر وقت نگیریم. گفت که خستم نشید من نشیم که ادامه بدیم، یعنی اون بحث عرض میکنم چه بحث میمونده. یه بحث اینجا هست به اسم بحث فلسفه اسلامی خاص، اخص یا عنوان داده خاص، تعبیری از حضرت آیت الله عابدی شاهرودی دارن. منظورشون اینه ما یه فلسفه اسلامی داریم، همون چیزیست که جلوی صحنه است به اسم فلسفه ما میخونیم در حوزه ها، کاریست که از فارابی شروع میشه، بو علی و نمیدونم شیخ اشراق و صدرا و فیلسوفان بعدی انجام دادن. این رو به عنوان فلسفه اسلامی عام میشه مطرح که یک نوع فلسفه اسلامی، چون همیشه در تعامل با متون دینی و در کنارش رسیدن به برخی از پایه‌های اصلی متن دینی است. مثلا توحید تو متن دینی هست، اینا توی فلسفه هم به همین رسیده، خدا هست همینجور، توحید هست همینجور، یعنی وحدانیت خدا، نمیدونم علم خدا هست همینجور، این چه چیز ها که انجام شده. این میشه فلسفه اسلام. چرا فلسفه اسلامی است؟ به دلیل اینکه در اون بنیادهای اصلیش به گزاره‌های اصلی متن دینی توجه کرده، ولی خردریز همینجور باید بره جلو دیگه، تطابق لزومی نداره. حتی استدلال ها استدلال های افراد، استدلال های بو علی فارابی، استدلال نمیدونم صدرا سمسانی. یک تعبیر دیگری است به اسم فلسفه اسلامی اخص یا خاص، گاهی گفته میشه. اون معناش اینه از دل متن دینی ما فلسفه به در بیاوریم و تمام استدلالاش از متن دینی به در بیاد. دقت میکنه؟ یعنی مثلا من بیام هر آنچه که در آیات و روایات هست که به شکل استدلالی فلسفی است، زبان فلسفی یا بیان فلسفی، استدلال فلسفی، اینا که انجام شده تو متن دین، مثلا اثبات خدا میکنه، دلایلی میارن در روایات نگاه کنید هست، مثلا امیرالمومنین میگه که لشهادت العقول که ان کل موصوفین غیر صفه، استدلالی است که الان تو متن دینی ها این نوع استدلال ها. تمام اون چی که استدلال های متن دینی است همه استحصال بشه، مثلا در نبوت الان بیانی است از امام صادق با تمام مقدمات، مقدمه اول، مقدمه دوم، مقدمه سوم، مثلا 6 تا مقدمه است، با هم جمع کنید میرسید به اینکه پس باید از طرف خدا کسی بیاید. استدلال فلسفی است، دقت بکنید، استدلال، یعنی استدلال فلسفی با همون معیارهای فلسفی، ولی هیچیش از ما نیست، همش از متن دینی است، دقت بکنید. این رو تبدیل میکنم به فلسفه اسلامی خاص یا اخص در برابر اون فلسفه اسلامی که استدلال‌ها، تبیین‌ها، نوع کارها. اینجا این نوع کاری که انجام بشه یک نوع فلسفه به دست آمد، ولی فلسفه رو عملا از دل استدلال‌های مثلا قرآن و استدلال‌ها لوکان فیهما آلهتان الا الله لفسدتا داره استدلال میکنه، مثلا این استدلال بیاد باز هستن جزم و این جمع بشه به شکل یک دستگاه، به شکل یک فلسفه در بیاد و این عرضه بشه با عنوان فلسفه اسلامی خاص یا اخص. یعنی بگیم آقا خود دین کار فلسفی کرده و این استدلال ها رو به کار برده، این نتایج گرفته و این گزاره ها رو تثبیت کرده. اینجوری خب این دیدگاه که این مطرح میکنه اینم کار خوبی است، ولی عملا باید بگیم چی؟ استحصال ادله های فلسفی و کل فلسفه از دل متن دینی استحصال بشه، کار خوبی است، بسیار خوب. اتفاقا اینم اگه انجام بشه خوبه، هرچند اینجا هم ما باید نظام سازی بکنیم، استدلال ها رو جمع کنیم، ترتیب خاصی بدیم، لوازم میشه درست کنیم، خیلی از بحث ها خاص خودش داره. میخوام بگم این هم خوبه، اینم کار خوبی است، و اگه کسی انجام بده میتونه بگه اصلا قرآن چگونه دارد استدلال میکنه. البته اینجا که ایشون گفته قرآن و روایات بحثیشون، قرآن چگونه استدلال میکنه؟ قرآن در توحید استدلال داره یا نداره؟ آیا برای توحید استدلال داره؟ برای معاد استدلال، مثلا صدرا میگه من دو تا استدلال رو از معاد در خود قرآن یافتم، از راه غایت، از راه نفاعت، توضیح داره، بیان میکنه، آیاتی هم میاره، ادله قرآن استحصال بشه تماما و نزد داده بشه، این کار خوبی است. میتونید بگید فلسفه به دست آمده از دل قرآن بدون هیچ گونه افزوده، ناگفته نمانه، همین بدون هیچ گونه افزوده که میگید، همین نفس ترتیبی که میدیم جهت بشری پابرجاست، ولی عملا قابل استناد به خداست به لحاظ این کار. این کارم کار خوبی است و این کار اگه انجامم بدن میتونیم بگیم آقا قرآن چه فرموده است در این زمینه، و این کار عرضه بشه، عرضه مستقیم فلسفه از دل متن دینی است، خب اشکال نداره. ولی میخوام اینو بگم همینجا هم اگر دقت کنید بدون قوت فلسفی نمیشود، واضح هستم چه ازمان؟ بدون قوت فلسفی نمیشه این که بفهمه این استدلال چگونه استدلالی، چی دارد میگوید دقیقا، اینکه به اصطلاح این استدلال در کجا باید قرار بگیره، این نظامش چجوری باید باشه، لوازمش چیه، تمام اینها باز میبینید بدون قوت فلسفی نمیشه. یعنی حتی یه همچه فلسفه‌ای هم بخواد عرضه شود بدون قوت فلسفی نمیشه، یعنی هر کسی نمیتونه چنین کاری رو انجام بده، این کار از دست فیلسوف برمیاد. خواستم یه اشاره کنم این تمام بشه، این احتیاجی نداشته، بعد چون بعضیا گفتن خواستم بگم چون این فلسفه ای هم باشه باز فلسفه باید خواند. بعضی میگن ما همین فلسفه رو میخوای چی دیگه نمیخوای، همین فلسفه هم نیازمند فلسفه است. بگذارید حالا ما اینها رو گفتیم، ولی از آسیب ها هم بگیم، کار فلسفه ای که یک فیلسوف انجام میده و کار فلسفی که گفتیم لازم است برای کار تفسیری، آسیب هاش چیه، فقط باید این آسیب ها رو مواظب بود و دست بر قضا باید آسیب ها رو به نظرم یک کار استقرایی کامل کرد. الان من به عنوان الگو میگم، ولی بعدها باید یه وقتی فکری به حالش کرد، یکی از سروان اگه انجام میده بسیار خب، بلکه یک کاری باید انجام بشه، آسیبها را به معنای قبول کار فلسفی، ولی توجه و هشدارها، نه به معنای اینکه آقا پس حالا آسیب هست بزنیم کنار خط بزنیم. بنده که عرض کردم توضیح دادیم که ما باید کار فلسفی داشته باشیم برای فهم متن دینی معارفی، ولی توجه به آسیب ها خیلی ما را قوی میکنه. به تعبیری کسی که میخواد کار فهم متن دینی انجام بده از پایگاه فلسفی و باید هم انجام بده، پایگاه فلسفیش هم باید قوی کنه این کار رو انجام بده، باید یه مجموعه بحث هایی رو بشنوه و عنوان آسیب ها که بتونه از او حذر کنه. درست مثل که ما میگیم منطق خوبه ولی مواظب باش مغالطه نباشه. دقت میکنه؟ بحث مغالطه رو هم چرا مطرح کردیم تو منطق؟ برای اینکه بتونیم حذر کنیم. نیست مگه؟ اینجا هم این آسیب ها رو باید شناخت. من برخی از آسیب ها رو اسم میبرم، میخوام پایان عرایزم تو این بحث باشه، آسیب ها رو اسم میبرم و بعد باعث بشه ما یاد بگیریم و این رو باید دستبندی کرد. تمام اینها دستبندی بشه، تمام اون چه که از حال، یعنی اگه کار عالمانه، اگه قرار شد کسی دقیقا بیاد به بحث تفسیر میخواد و نسبتش با فلسفه بپردازه، باید به اینها هم توجه کنه. این آسیب ها رو یک به یک بشموره، نشون بده، نمونه نشون بده و این نمونه ها رو جدی بگیریم، کار استقرایی بکنه، بعد بیاد به صورت یک دستبندی ارائه بکنه و او باعث بشه ما بدونیم و مواظب باشیم، هشدار باشه برای ما. که الان میخوام برخی از این آسیب ها رو نام ببرم، عرض میکنم به صورت نمونه دارم عرض میکنم، اینجا الان قرار نیست احصا کنم، الان وقت احصا نیست، چون اگه احصا بخوام واقعش با دادم 30 جلسه 50 جلسه بیسته تمامشو بیاره در بررسی کنه، نگاه کنه، استقرا کنه، دستبندی کنه، و حسابش جداست. ما نه این وقت ما داریم الان که اصلا الان وقت این حرف هاست و نه به اصطلاح اصلا کلن تو فضای تفسیر نمیشه همه اینا رو یک جا گفت. شما برید هر موردی که پیش میاد رو جمع کنید، این رو هم یه بار توجه کنید. ما عملا قراره که یک نوع غنا ببخشیم به روش کار فهم متن دینی، دقت کنید، و اگر قرار فلسفه استفاده بشه مواظب باشیم چه چیزی هست که دارم اشاره. یکی از اونها چیزی است که من عنوان دادم به اسم بستر حاکم در علم. ما گاهی یک بستر کلان حاکم در علم داریم، یه بستر کلان، یه بستر به اصطلاح جزئی در علم. من بین دو تا بستر جدایی میندازم، یه بستر کلان داریم، یه بستر جزئی. بستر کلان یعنی شاکله یک علم که سمت و سویی داره، که این شاکله یه سبکیست او رو در کارهای تفسیری یه دفعه میبینید ناخودآگاه حتی حاضر میشه، گاه خودآگاه حاضر میشه در کار تفسیری، باید اونها رو مواظب کن. ببینید شاکله کلام، مثلا میگم الان اون کسی که این ادعا رو میکنه که اصلا قرآن بنا نداره فلسفهی بگوید، بنا نداره ناظر به واقع باشه، هویت آنچه که در باب معارف گفته انگیزشیه. مثلا ببینیم این بیان نگاه کنیم، این بیان داره به بستر علم فلسفه اشاره میکنه که شما اونجا بستر، بستر انگیزش نیست، بستر دانشیه. قرآن اصلا هویت دانشی تو این بحث معارفی نداره، هویت چی داره؟ مثلا انگیزشی. من نمیگم درست ها، حالا بحثم درستیش نیست. کسی اگر به این دیدگاه میرسه که برخی از فیلسوفان از این حرفا میزنن، بعضی از فیلسوفانی که به سمت اگزیستانسیالیسم رفتن بعضی موقع می جایی از این حرفا دارن میزنن، خب کسی این بستر رو پیدا کرد، او بخواد باید به سمت قرآن بیاد، اولین کاری که باید بکنه باید چیکار کنه؟ نفس این سوال رو مطرح کنه، آیا قرآن هویت بیان معارفش هویت فقط انگیزشی است یا واقعا میخواد هویت معرفتی و دانشی هم داشته باشه؟ ببینید این سوال رو باید ببره پیشش. ولی اگر این رو ناخودآگاه یا خودآگاه در کارش بیاد تو قرآن اعمال کنه بدونی که نگاهی به قرآن کنه، این رو ما یه خبط میدونیم. دقت میکنه؟ من اینو میگم بستر کلان. باز بذارید نمونه ای بگم، مثل مرحوم قمیرزا مهدی اصفهانی حرفش این بود اصلا عقل قرآنی عقل فلسفی نیست، و عقل قرآنی اصلا نور عقلی که گفته میشه و عقلی که گفته اصلا صحبت برهان نیست. واضح است؟ اون حرفی که میرزا مهدی میزنه یعنی داره بستر رو خراب میکنه. ما سوالمون باید این باشه آیا قرآن منطق و برهان را میپذیرد تا من بعد برم توش یا نه؟ واضح است هم چرت میکنم؟ ما این رو تبین کنم چی؟ بسترهای کلان. یعنی هم میرزا مهدی که این ادعا رو کرد، هم فیلسوفانی که دارن ادعا میکنن بستر منطقه و بستر برهانه، هر دو باید به قرآن عرضه کنن. واضح است که عرض میکنم. مثل علامه طباطبایی وقتی در جلد 5 المیزان میگوید قرآن در این زمینه همان گونه عمل کرده است که در نهاد بشر به عنوان منطق گذاشته شد، بعد نشون میده. مثلا غزالی میشه نشون میده که بابا تمام استدلالهای قرآنی از شکل اول و شکل دوم و نمیدونم این شرطیه و نمیدونم این هم همینا رو داره استفاده. همین است که به اسم القصاص المستقیم نوشته. قزاستان چرز میکنه. این یه بحث جدیه. مثل ابن تیمیه میگه آقا اساسا قرآن بنیادش بر قیاس جزئیه. عنوان قیاس میده و بعد عنوان میده قیاس جزئی. کمی میشه استقرا. این یک اندیشه است. آن یک اندیشه است. فیلسوف هم یک اندیشه. اینا میگیم بستر کلان. دقت کنید. همیشه در بسترهای کلان باز باید عرضه بشه بر قرآن. نگیم بستر کلان دیگه مسلم تمام شده است، بعد دیگه با قرآن عرضه نمی‌کنیم، دیگه شروع می‌کنیم. اینجاها رو ما عنوان بستر کلان میدیم. من سه تا مثال زدم از سه حوزه. این سه دیدگاهی که الان وجود داره. درسته؟ این سه دیدگاه هر سه باید بر قرآن عرضه بشه. این قرآن چه میگوید؟ واضح است؟ درست است. از یک منظر دیگه میشه بحث کرد که آقا از نظر حتی منطقی حرفت غلطه. از نظر منطقی کسی که میگوید قیاس جزئی معیار است، او دارد قیاس کلی به کار میبرد. مثلا فرض بکنید. میشه باید توضیح داد. میشه به اون آقای گفت که تو داری این کار میکنی، خود داری استدلال میکنی، تو داری برهان میاری. واضح است. میشه این رو گفت. حالا من حرفی ندارم، ولی در عینی که اون نقد ها پا برجاست، یه بارم باید نگاه کنه قرآن واقعا چه میکنه و نکنه گاهی بستر حاکم یک علم. مثلا ما الان خیلی از این علوم غربی که میاریم یه بستر نسبیت داره. واضح است. بستر نسبیت داره. من به سرعت حالا چون بعد این علم به 10 تا مسئله رسیدم با همون مبنای نسبیت رسیدم مثلا، بعد من میام زود این رو بر قرآن تطبیق، این کار نباید. اول باید اون بستر کلان رو درست کنه. اون بستر کلان نسبیت های قرآن اجازه میدهد یا نه؟ واضح هستم چه عرض میکنم. اینو ما میگیم بستر کلان. و خیلی هم باید اینجا مواظب بود. آسیب شناسی تو اینجا اینه، خیلی ها یا ناخودآگاهشان یا خودآگاهشان به دلیل قبول اینکه یک امر مسلم، این امر مسلم رو یقینا باید در قرآن اعمال کرد، قرآن هم بر اساس این قرینه لبیست برای فهم قرآن، هرچم غیر این بگوید دستش میزنی. باز است. بنده معتقدم این بسترهای کلان مگر عقل قطعی باشد بقیه را نمیشود بهش اعتنا کرد. عقل قطعی شد که خودم معتقدم منطق جزء عقل قطعیه، ولی با این حال باید عرضه کرد بر قرآن. باز هستم چه این راهیست که اصلش باید انجام داد. پس یک مسئله اون بستر کلانی خیلی باید مواظب باشیم ما تو هر علمی. مثلا الان بعضی اون این که دیگه مسلمات این علم، آقا داروینیسم رو الان قبول کردن، علم تجربی اصلا این آیه اصلیشه. باش، البته داروینیسم جزء بستر کلان نیست، من عرض می‌کنم جزء بستر جزئی. بنده هم میگه اون چیز کلانی که داریم که کلا علم رو با اون می‌گردانیم، اون رو هم باید مواظب باشیم مستقیما بدون محک با قرآن نیاریم سر سفره قرآن. این یک تطبیق ظهورگیری. مگر زبان بسته است؟ مگر قرآن زبان بسته است که بعد من حالا بخوام چیکار کنم؟ بیام حالا ببینم که هر کی هرچی گفت تطبیق همه میکنن. من میدونم هم تطبیق دقیقاً عرض بکنم دید نه دیگه. ظهورگیری اتفاقا یکی از چیزایی که هست، من انشاءالله میرسی وقتی من مفصل باید بیسم توضیح بدم. ظهورگیری یک عینیت داره، به دست من نیست که هر جو خواستم اینو در بیارم. ظهورگیری شواهد داره، مبانی داره، توضیح داره و خودش میگه که اصلا من دارم میارم. الان قرآن نسبیت رو میپذیری یا نه؟ راحت میشه تو قرآن نشون داد. قرآن برهان رو میپذیری یا نمیشه تو قرآن نشون داد. میشه نشون داد، نه به شکل عادی که قرآن لفظ برهان رو به کار برده، ها تو برهان اکام، بعد اینجوری منظورم نیست. یعنی تمام مختصات برهان رو مثلا میشه میبینیم پنج مختصه است، بعد میبینیم تو قرآن میبینیم پنج مختصه رو قبول کرده، کافیه ماست. واضح است. دنبال اینجور کارا، این ظهورگیری ها برخوش روند ویژه. خب این نمیشه بستر کلان، ولی یه بسترهای جزئی داریم. بسترهای کلان رو به این دلیل که گهگاهی ما میبینیم یه چیزی که تو یه علم مسلم میگیره، حتی به لحاظ اون علم مسلم شده اما معلوم هم نیست مسلم باشه، قطعیه به معنای خاصش هم نیست، اینها نه نمیتونه اینجوری بیاد، اینا باید محک بخوره. هر کدوم اینا تو هر علمی تو هر رشته از کردن، مثل نسبیت که میبینی تو یه جایی قرار میگیره، یا مثل این بزرگواری که میاد میگه به اصطلاح معیار قرآن بر اساس منطق، یک بزرگوار دیگه میاد میگه نه اصلا منطق چه، اصلا برهان از قرآن قبول نداره، اینا میگه باید همش حل بشه. خب این یک. بعضی ما بستر جزئیه، بسترهای جزئی تو علم زیاده. من به نظر این بسترهای جزئی رو خیلی باید مواظب. بسترهای کلان رو آدم بالاخره میفهمه که بابا این همه میگیم این قرآن یه جور دیگه داره حرف میزنه، میشه فهمید. عمدتا معمولا اجرا نمیشه مگر کسی که اصلا عنوان قرینه لبی میده که من قبول ندارم، قرینه لبی نیست، کسی که مبناش باید تغییر کنه و الا نمیشه حرف بزنه. ولی بقیه تو بسترهای جزئی ما خیلی زیاد داره. بذار من چند نمونه رو بگم در این بسترهای جزئی که موجب تحمیل گاهی میشه، یعنی چی؟ یعنی ناخودآگاه گاهی میاد، گاهی خودآگاه میاد، یعنی دیگه مسلم میگیره و قرآن رو اینجوری میفهمه، ما اینجوری میگیم قرآن اینجوری نفهم. ببین ظهور قرآن چیه، یعنی هر کدوم اینا رو به عنوان سوال مطرح کن، ببین قرآن همراهی میکنه یا نه. بذار چند نمونه بگم. مثلا تو بحث توحید مشاط به سمت تنزیه بسیار رفته، تنزیهیه، تنزیه در مشا زیاد سنگینه در توحید. خب بعضی هم شدن تجسیمی تشبیهی، اونم هست، ولی مشا مثلا. بعد این باعث میشه آیاتی که به نحوی توش تشبیه میاد بدون اون که هیچ گونه محمل درستی پیدا کنه به سرعت تبدیل بشه به تنزیه، ما اینا رو چه کار میکنه؟ میگیم این یک آسیبه. بحث تنزیه چرا شما رو باید بینید قرآن اصلا آیا تنزیه با جمع باید بین تنزیه و تشبیه قبول کرده؟ این رو اتفاقا ملا صدر توی مفاتیح الغیب آورده، چند قول در تشبیه و تنزیه هست در سنت اسلامی، اونایی که قائل به تشبیه هم، اونایی که قائل به تنزیه هم، اونایی که در بعضی جاها تشبیه میکنن در چه موارد اینا همه توضیح داده و بعد گفته حق چیه، بعد آیات اینجوری میگوید. واضح است؟ یعنی خود این باید بشه چی؟ پرسش. ما باید بریم ببینیم قرآن چه میگوید. این از اون سنخ بحثای چیه؟ سنخ بحثای به اسطلاح میگفتیم که باید استنتاج کنیم قرآن را، از سنخ استنتاج، یعنی سوالی داره. اتفاقا این سوال ها گهگاهی از بس حاکم، مثلا ببینید تو فضای مشاهد اینقدر حاکمه اصلا بهش اجازه نمیده، اتفاقا باید بری ببینید قرآن چه میگوید و اگر اینه بیا تصحیح کن. فیلسوفان ما نوعا این تلاش رو میکنن، نزدیک میکنن، ولی باز باید اونقدر بشه که ما بفهمیم مقضای قرآن چیه. باز اصلا چه میگه این یکیش. یا باز بذار مثال دیگر عرض کنم. الان بین ما چی مشهوره در باب فعل اخلاقی؟ اینا جزء مشهوراته یا جزء برهانیاته؟ بین ما مثلا چجوری مشهوره؟ مشهورات نمیگن آیون الان توضیح نمیده، مشهورات فعل اخلاقی، کار اخلاقی، مشهورات الان که اصول خوندید دیگه، تو اصول این حرفا رو میشنوید، مشهورات از مرحوم کمپای، اینا تو ذهن ما هست. وقتی اینجوری شد اونجایی که استدلال اگه قرآن هم بخواد بکنه ما میگیم چی دیگه؟ استدلال جدی نیست، برهان پذیر که نیست، این مشهورات دیگه، استدلالات مشهوریه نیست مگه؟ اینجوری میفهم به ذهن ما میاد. این یک نوع بستر مواظب، این بستر جزئی، من بستر کلانی که توضیح دادم در یک علم، بستر جزئی، بستر جزئی خیلی مواظب باشه. اگه این پیش ما سوال کنیم آیا قرآن به شکل برهانی باش برخورد میکنه به شکل مشهوری، دقت میکنه؟ باز یه نمونه دیگر، ما معمولا حکمت عملی رو و فعل اخلاقی رو برای انسان مطرح، خدا اصلا فعل اخلاقی و بحث اخلاق مطرح نیست مثلا تو ذهن ما اینجوری. اتفاقا باز تو قرآن باید این سوال کرد آیا برای خدا به عنوان اخلاق مطرحه یا نه؟ پس این چیه تو قرآن گفته خدا ظلم نمی کنه؟ این چجوری باید معنا کنه؟ سوال کنیم بعد بریم ببینیم چه خبر. باز اصلا چیز میکنه، یعنی چیزی که تو ذهن ما گاهی خوب جایگیر میشه دیگه اصلا خیال میکنم دیگه جز مسلماته، توی علم به شکلی بهش رسیدیم، به هر دلیلی بهش رسیدیم، مواظب باشه. دوباره باید عرضه کرد بر قرآن. اینا نباید از دست ما در بیاد. من که میگم چون عملا شده با من، اسم نمیبرم، من نمیخوام افراد اسم ببرم اینجا، انجام شده اینا. یعنی الان حتی میگم بعضی وقتا ناظرم به کسی که این حرفو زده، ولی دیگه خواهش میکنم اسم و اینا لازم نیست. عملا این باعث میشه در تفسیر ما مؤثر میشه، لذا باید سوال کرد. من حتی بعضی ها دیدم بزرگانی که خیلی ملتزمن به ظهور، یه گهگاه از اینا از دستشون در میاد، ما آسیب میدونیم. آسیب مشکل نداره، اینا آسیب دیگه، یعنی روشمندش میدونه چیه چیکار باید بکنه، اما یه جا اجرا نمیکنه. ما میخوام بگیم آسیبا رو مواظب باشیم جلوش بگیریم. باز مثال دیگه داروینیسمی که زدم همینجوره. توی الان میگن علم تجربی جزء مسلماته، اصلا بی خود دارید باش میجنگید. ما باز دوباره میگیم داروینیسم که جزء عقل قطعی که نیست، که باز باید ببینیم چیکار کنیم، ببینیم آیا میسازد یا نه با متن دینی دقت میکنه. حالا چون تو فلسفه هست دیگه، بحث داروینیسم رو به یه لحاظ دیگر باید مطرح کرد، نه به لحاظ علمی، به لحاظ فلسفی باید مطرح. یا باز نمونه دیگر عرض کنم، ببینید هر جایی که ما رفتیم قرآن رو گشتیم سکوت دیدیم، مشکل نداره، میخواد نظر خودتون داشته باشید، به قرآن تحمیل هم نمی کنیم دیگه، میگیم هست. بعضی ما میبینیم اصلا نه چرا سکوت، حرفی زدی ولی برای ما مبهمه، بازم حرفی نمیزد. ولی بعضی ما میبینیم ظاهره دیگه، اون مهم برای ما هم ظهورگیری هایی که میکنیم، میرسیم به نتیجه، ولی به شرطی که سوال مطرح بشه، نه یاییم به شکل نپخته بر قرآن اعمال کنیم. چیزی تو ذهن من طبق همون جور زود میگم توضیح میدم، دقت میکنه. ولی اگر نه گفته جدیه مسئله، این مسئله قرآن ببینیم چه کرده قرآن، مثلا شعور موجودات. الان ذهن عموم مردم اینه که خب این جمادات که شعور نداره، فیلسوفان هم که تو بحثاشون نوعا اوائل گفتن که شعور نداره، خب جمادات که شعور نداره، این تا میرسیدن چیکار میکردن، چه تعبیر میکردن؟ میگفتن که از سما داره سجده میکنه به دورانها. چرا به دورانها؟ چون دیگه سجده که اونجوری که معنا نداره، که همین فعلی که انجام میده، فعل دورانی که داره انجام میده میشه چی؟ سجده او. اینجا این ما میگیم چی؟ دست زدن ظاهر قرآن. بعد میگه قرآن میفهم آقا سجده میکن، شما نمیفهمید، لا تفقهون، نمیفهمید که اینا دارن سجده میکنن، متوجه نمیشید و اینا دارن سجده میکنن. خب تا اینا میگه آدم من احساس یه جور دیگه است، ببینید آیات دیگری جمع میشه، اصلا نه خیلی اونا خودشون علم دارن به تسبیح خودشون، یه جور دیگه میشه. خب تا اینا میفهمید میگه خب پس باید فکر کرد. اینجا ما میگیم چیکار کنید؟ ظهور قرآن رو نگاه کنید. آیا اینی که تو یک علم به شکل یک بستر جزئی جدی جا راه افتاده، اینا رو مواظب باشیم جلوشو بگیریم. این یک بحث، این یک آسیب. آسیب دوم، بله مثال من الان اینجا که نوشتم، بعضی از اینها مثال های بستر کلان، یکی دو تا نوشتم دیگه یادم رفت بگم. همین مثالی که معمولا میگن آقا قرآن به زبان عموم صحبت کرده، با بشر عادی صحبت کرده، زیاد اینجور پیچیدگی میشیدگی نداره، مثلا از این حرفایی که گاهی گفتم. قرآن اصلا صغیر نیست که، قول صغیر اصلا نیست که، من این نظر من میگم برای که اون معنا رو بشکنم، چون قرآن میگه من قول صغیر هم، قول صغیر نیست که، من همین افراد عادی گفتم. مثلا این یک جزء بحثای بستر کلانه که گاهی شکل میگیره، که حالا دیگه یادم رفت بگم، حالا دیگه مهم نیست. دوم، بعد از این یک بحث که حالا گفتیم که بسترهای حاکم، بسترهای کلی و بسترهای جزئی حاکم، گفتیم آسیب. یک آسیب دیگر استعجال. استعجال خیلی هست. استعجال چیه؟ یک آیه رو میبینه مثلا یه اندیشه ای داره، یه آیه رو دید خیلی زود میگه آیه همون رو میگه، تموم شد، میبینه یک کمی باش میسازه. بنده هر دمینه اینجوری اصلا نباید از قرآن سن. بله شما تلاش کردید، گشتید جز این یک آیه وجود نداره، هیچ اشکال نداره، ولی تمام تلاش رو باید بکنید ببینید چند آیه هست، و حالا اگر متن شریعت، تفسیر شریعت بشه، چند روایت هست، چی جوری کنار هم چیده میشه، چی در میاد، بعد از اون باید تطبیقات انجام بشه. دقت کن چی عرض میکنم. استعجال رو خیلی میبینم. خب استدلال برای خودش زمینه‌هایی داره، بعضی موقع توانمند نیست که اصلا بره همه جا نگاه کنه، گاهی نه اصلا روش ایشون به اصطلاح یک نوع آسانگیری سهلگیری، و واقعا یه آیه بخوردی کافیه دیگه، یه آیه بدونی کافی دیگه، هر چه باشه به هر دلیلی انجام شده باشه، استعجال خیلی در مسئله تفسیر زحمت ایجاد کرده. مثلا یک آیه رو دیده زود حب کرده. بنده در کار متکلمان فراوان میبینم این رو، یعنی گاهی فقط به خاطر یه اندیشه خودش داره که اینجوری میفهمه آیه ای که یک آیه پیدا کرده که شبیهش باشه، زود اینو گرفته تمامش کرد. بعد این همه آیات کنارش روایات که یه جور دیگه حرف میزنه، اینا با جمع بشه یک استحصال درستی از آیات بشه، مختصاتی به شکل مختصاتی باید برخورد کنم ببینم مثلا در باب علم روبی چند مؤلفه گفته، چند مؤلفه رو قرآن گفته، مثلا علم قبل از ایجاد داره قرآن یا نه، و بعد چند مطلب رو در موردش پیاده کرده، مثلا این 20 مطلب رو گفته، اینا با جمع بشه اینا انجام نمیشه به سرعت، خب جواب نمیده. وقتی اینجور شد زودم میتونه اون آیه رو با همون اندیشه خودت هم تطبیق کنه، یه آیه پیدا کرد، ولی اگر همون آیه با آیه دیگه با آیه دیگه لزوم تفسیر قرآن با قرآن علامه اینجا معنادار میشه، یعنی باید همه آیات تفسیر شریعت به شریعتی که ما گفتیم همه باید کنار هم چیده بشه. اگه چیده شد بله، بعد من میبینم آقا من گشتم تنها یک مورد و یک آیه به هیچش کار نداره، حالا اون موقع ظهورگیری همون آیه رو باید تمرکز کنه، و الا هر چه هست هم باید سر هم جمع بشه، تفسیر قرآن به قرآن بشه، و بعد من بگم مختصاتش اینه، چون این مختصاتی با چون این اندیشه که این مختصات داره آیا سازگار یا نه، مثلا این 5 تا مختصات اون یکی نگاه می‌کنم این 5 تا مختصات دو تا شده 3 تا دیگه یه چیز دیگه در اومد غیر از این شد، و اون یه چیز دیگه میگه غیر از این، پس اینجا میگم نه خیر این غیر از اونه، دقت می‌کنید اینجاست که خیلی باید تاکید کرد و توجه کرد. چون این استعجالی در کارهای آیات و روایات فراوان آدم می‌بینه دیگه، یه آیه دیده یه روایت دیده، مخصوصا ماها در بحث‌های سلوکی که میشه یه آیه پیدا کردی و یه روایت دیگه تمام شد دیگه. حالا با اینکه میدونیم بحث‌ها همه جا خوندیم شیوه یاد گرفتیم همه رو باید با هم جمع تو بحث‌های سلوکی یه کلمه پیدا کردیم مثلا یه آیه در مورد چیزی گفت همون اصلا تمام شده است، این همه آیات کنارش میتونه معنا کنه اصلا توجه نه. تو سلوک هست، تو بحث‌های اصطلاح فلسفی هست، و استعجال رو آدم میبینه در کار. خب دیگه مثال لازم نیست اینجا، اینجا اینقدر واضحه که خودتون هم میبینید. فقط اینجا چیزی که عرض میکنم باید به نحو اجتهادی به صورت مختصاتی عمل کند، و باز با دقت تمام اون اندیشی که خود دارد به شکل مختصاتی به اینجا به شکل مختصات کنار هم مقارنه بکنه که توضیح داد. اساسا این دوتا آسیبی که عرض کردم راه چارهش ظهورگیری اجتهادی است و باید چاره کرد. این دوتا مورد سوم گاه آسیب به لحاظ مباحث روشی است، یعنی به تعبیری نقص در مباحث روشی، روش فهم متن دینی، اونها خیلی اونها میدونید که معمولا بحثای روشی چون حالت غالبی داره و میزان و معیار میشه تو یک جا و دو جا نیست، شاید هزار جا خودشون شون بده. بحث روشی اینجوریه، یعنی شما اگر یه قاعده رو قائل شدید این قاعده میبینید در هزار جای ازش استفاده میکنه. الان شما مثلا در اصول بحث ظهورگیری قائل شدید، این ظهورگیری مگه یک آیه و دو آیه است؟ تمام آیات روایات بر اساس قاعده ظهورگیری علم نیست، مگه اینو میگم ما میگم بحث روشی. بحث روشی فهم متن دینی یک گهگاهی خلل داره، اون خلل ها موجب اشکاله و موجب میشه که کار درست مقارنه بین فلسفه و چیز انجام نده. مثلا فیلسوفی به لحاظ روشی، بذارید مثال بزنم، تو فضای تفسیر و فهم متن دینی فیلسوفان ما مثلا فارابی و بوعدی دسته ای از متنهای دینی رو گفتن این زبان زبان واقعی است، زبان تمثیل و مجاز نیست، مثلا خدا حکیم است، خدا حی است، اینجوری گرفت. ولی در مورد برخی از متن‌های دیگر تعبیر کردن این زبان زبان تمثیلی است. من اینا تو بحث‌های روشی، تو بحث‌های تعویل عرفانی که داشتیم اونجا من توضیح میدادم، حالا انشاءالله ما تو بحث‌های روشی که علامه داره تو همین مقدمه علمیزا شاید اونجا بهش بپردازیم. خب این رو طرح میکنه، این طرح میده چیه؟ خود این باعث میشه متنها از ظهورگیری باید در بیاد، تبدیل میشه چی؟ تمثیل. تمثیل که شد باید فضای خودش رو رعایت کنه. جواب بده، تمثیل قرار نیست که ظهورگیری بکنه، قراره که بگه این مجموعه هم میخواد به یک چیزی اشاره کنه که ورای اوست، نمیشه ظهورگیری آنگونه. ولی صدرا اتفاقا قائل، اتفاقا همه متنهای معارف دین در بستر ظهورگیری قرار می گیرن، تمثیل به این معنا نداریم. نه اینکه فعل جمله تمثیل نداریم، معارف دین اگر گفت خدا ذل عرشه، واقعا ذل عرشه. باز هستم چه از میکنم توضیح میده و به شکلی هم که تقسیم هم نمیشه، تحلیل داره، لفظ باز شده بر روح معنا بر همین. حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اینجا مشکل کجاست؟ مشکل روشی است. فیلسوفی اون حرف رو زده، لذا زود. حتی خود بوعلی جالبه تو بحث معاد، معاد جسمانی، اوائل توی رساله ازهویه میگه که این معاد جسمانی نمیشه، اینها رو اینا قرآن چون افراد عادی بودن نمیفهمیدن حقایق معاد روحانی رو و بعد چجوری باید همه رو به شکل معاد جسمانی گفته، این زبان رو از زبان ظهورگیری انداخت. ولی بعدها خود بوعدی متوجه شد بابا این انقدر زیاده که حد مجبور شد برگرده، مجبور شد به تعبیر متن دیگه اینجور برگشت و این اندیشه دیگری رو مطرح کرد در معاد جسمان. واضح هستم چه از میخوام؟ اینو ما میگیم چی؟ روش ها اثر داره. چقدر دار توضیح میده دور رساله از حدیه که این متنهای دینی رو همه رو باید بر اساس به اصطلاح تمثیل دانست، توضیح میده اینا رو به چه دلیل و بعد تبیین میکنه که خب اگه تمثیل شد چی جوری میشه، بعد نتیجهش چیه، بعد میبینید اصلا فهم متن دینی رو دست زده به شکل دیگه دارم. بحث روشی است این یکیش. یا مثلا این بحثی که ما قبلا انجام دادیم، آیا عقل مطلق کار عقلی و کار فلسفی که عنوان میدیم برهانی هست قرینه لبیست برای متن دینی یا نه؟ همین بحث بود که همین چند جلسه قبل داشته، قرینه لبی هست یا نه؟ الان مثل شیخ انصاری با اون توضیح داد و برخی از فیلسوفانی که همین فضا رو همراهی میکنن چیجور توضیح میدن؟ میگن بله برهان داری تا آیه ظهورش میتونی دست برداری، چون این قرینه لبیه. این بحث روشیه، قرینه لبی گرفته. خب قرینه لبی رو اینقدر گسترش دادید هر چی که فیلسوف رسیدن پس همه متنای دینی رو باید با معنای خودش تعبیر کنید، همه رو باید خلاف ظاهر معنا کنید چون قرینه لبی داره. باز هستم که ما اینو چی میگیم؟ میگیم هست، اما مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست، مشکل ایشون بحث روشیه. این نوع بحث ها رو خیلی باید ایستاد و با حوصله حل کرد. ما الان اینجا چیکار کردیم؟ نقد عقل به عقل کردیم، نقد عقل به شریعت کردیم، یادتون هست؟ گفتیم قرآن چه میگوید و خود عقل چه میگوید، یادتون هست؟ این دو تا فضا رو با هم جلو بردیم و به نتیجه رسیدیم. بعضی اومدن از راه چی؟ زورگیری بحث سیره عقلا که گفتیم سیره عقلا درست نیست. اینا باید با لحاظ ایستاد، با دقت ایستاد. خب این هم یکی، به سرعت دیگه وقتی دیگه نداریم. یک مشکل دیگر، گاه در چیزی پدید میاد که من بعداً باید توضیح بدم و اون مسئله است به اسم فهم زبان عرفی قرآن و تبدیلش به زبان فلسفی. یه بخشای روند روشی داره، بخشای محتوایی داره، دقت میکنه که زبان قرآن یک زبان عرفیه ولی حقایق توش گفته و بعد فیلسوفی تبدیل میکنه به زبان فلسفه، زبان فلسفی تبدیل میکنه به این زبان عرفی. این رد و بدل شدن در این دو ساحت معمولا توش آسیب هایی هست، باید خیلی مواظب بود. بعد الان چند تا رو احصا کردم، چند مورد رو گفتم عمون آسیب ها، باید مواظب بود. اما معنای آسیب ها این نیست که پس خط بزنیم کار فلسفی را برای تفسیر، نه، باید باشد مواظب آسیب ها باشید. همچنان که شما از اینم دست بکشید عملا یک فلسفه خام رو، قبلا گفتم فلسفه خام رو میارید سر سفره قرآن، اون که به درد نمیخوره که، عملا این کار رو میکنه، اون هم باز همینجوری، چه فرقی داره؟ پس بیایم فکری کنیم، کار عاقلانه ای بکنیم. تمام شد بحث من توی این مباحث دیدگاه مختار، دو تا بحث مون من دیگه الان نمیخوام دیگه. یکیش به اصطلاح نظر دین در باب عقل و نظر قرآن در باب عقل، و یکی هم نظر قرآن در باب فلسفه و علم فلسفه. دقت میکنید؟ این دوتا رو میخواستم اینجا مطرح کنم. ما فعل جمله از علامه طباطبایی عرض کردیم، ایشون گفت حدود 300 آیه است در مورد عقل و اینها، و بعد بحث علم فلسفه هم گفتم از علامه طباطبایی توضیح دادم، مقدار اکتفا میکنیم. الان چون من میترسم اگه بخوام بیستم و برم این همه آیات رو بیارم و بحث عقل رو بکنیم و بحث فلسفه رو بکنیم، الان فکر میکنم خیلی باید بیستیم و دیگه از اون حال هوای اول مقدمه تفسیر در این رو انشاءالله یه وقتی بهانه میکنم تو یه جایی، علامه که تو جلد 5 المیزان انجام ده، حالا یه جایی اگر بهانه بکنیم دیدگاه قرآن رو در باب عقل، اصلا تعبیر عقل در متن قرآنی به چه معانی است، اینا تو باید احسابش بعد در جای خودش، الان وقتش نیست دیگه نمیستیم، ولی اجالتا به همون مقداری که علامه طباطبایی گفتن اکتفا میکنیم که بحث ما عملا بشه این. من میخوام اینو بگم، قرآن تشویق به فلسفه میکنه، میگه نظر در ملکوت نمی کنید، نظر در ملکوت بکنید. اصلا معنای این رو خوب بخواید معنا کنید میشه فلسفه، اگه خوب کسی بخواد دقت کنه بحث نظر. آقایون اصلا اتفاقا بحثای کلامی اولین چیزی که میخوام بگم کلام باید باشد به همین بحث نظری که تو قرآن آمده شد و امثال اینا. اجالتا قرآن تشویق کرده به کار فلسفی، تشویق کرده به عقل و عقل رو پذیرفته و پایه قرار میده، و ما هم گفتیم چه مقدار پایه قرار میده توضیح دادیم، اون مقداری که علامه گفته کافیه. ما این بحث ما به پایان رسید الحمدلله، این مقام ششم تمام شد، از جلسه بعد میشه مقام هفتم که بحث عارفانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آخری که گفتیم مراد این فضای اصطلاحات و مثلا یکیش اینا هست، یکی فضای اصطلاحات علمی اینا هست و تحلیل هایی که ممکنه توی این درد و درشون هست.
لحظه که رو مثلا تو بیان علامه بود که چطور این دعوته به عقل جهت بود، نمیشه مثلا به اساس همون بحث که تو بحث زبان کفی و اینها داشتیم، مثلا
چی؟
تو بحث های زبان کفی که مثلا گفتیم یک زبان برخواسته یا توش برمیاد که تو مصباح هم یه مقداری ها فرق بوده، بگیم از همین بحث تفکری که تو قرآن هست، قرآن داره ما رو به همون بحث تفکر فطری سوق میده
تفکر
و از اینجا ما رو میکشونه
مثلا توضیح میدم. نه تفکر فطری و تفکر عقلی از متن دینی به اسم تفکر به دست میاد،
یعنی نمیاد مثلا یک لحظه خودش بکنه،
فقط تفکر فطری نیست. اینو من آیان متن یکی از بحثا بود ولی الان و عقل قرآنی فقط عقل فطری نیست، عقل فکری رو هم میگیره.
حتی مثلا خواهد این قدش بالاتر
مثلا از همین هر دو رو میگیره، هم جهت سعادتیش هم جهت هدایت معارفش، هر دو رو میگیره. مثلا من حکمت متن دینی هم همینجور، بعضی وقت حکمت متن دینی یعنی حکمت عملی، من میگم حکمت عملی حکمت نظری رو میگیره،
فقط همینه یا چیزی دیگه
حکمت عارفانه رو میگیره، کلن حکمت به اصطلاح برآمده از حق و حقیقت رو میبر. اما توضیح دارم من اینا دیگه الان وقتش نبوده، چون عقل همینجور عقل فطری و عقل فکری،
عقلم رو برنایه اگه هر عقلت میتونه دیم برنایه قوه شناخت میدونید،
هم قوه شناخت فکری هم فطری، شناختی که با دل گره میخوره. توضیح دارم من اینا رو البته الان دیگه نیست دیگه، نه الان نگفتم چون اگه بخوام بگم باید خیلی نیست دیم.
احساس دارم خدا دارم. Thank you.